بخش دوم، دشنه دوست. قلبی که زخمی شد به سختی شفا می‌یابد. گوته. برای محافظت از زخمی شدن دل، هیچ پوششی چون نور وجود ندارد و هیچ ذره‌ای مستحکم از حقیقت در برابر آن نمی‌توان یافت. جورج مکدونالد. تجدید نظر کنید. اگر شما به وسیله دشنه دوست زخمی شده اید، اکنون یک گزینه بیشتر ندارید. آیا حشرات خرخاکی گلوله‌ای را می شناسید؟ آنها حشرات توسی رنگی هستند که در گاراژ یا پیاده روی نزدیک خانه تان لانه دارند. وقتی نزدیک آنها شوید، خود را جمع می کنند و به صورت توپ کوچکی در می آیند. فکر می کنم آنها با خود می اندیشند که اگر خود را به شکل گلوله درآورند، شما آنها را نخواهید دید. اما در واقع آنها با این کار باعث می شوند تا ما بتوانیم راحت تر آنها را هدف گرفته و لهشان کنیم. افراد آسیب دیده هم معمولاً همین کار را می کنند. آنها همچون توپی خود را جمع می کنند و از دنیا پنهان می شوند و با خود می اندیشند که این کارشان آنها را در امان نگاه می دارد. اما با این کار خود در معرض آسیب خشم، تلخی و ترحم به خود قرار می گیرند. بسیاری از افرادی که آسیب می بینند، پوست و قلب خود را سخت نموده و تصمیم می گیرند تا هرگز به کسی اعتماد نکنند و عاشق نشوند. اجازه نمی دهند کسی به آنها نزدیک شود و واقعاً خود نیز به کسی نزدیک نخواهند شد. چنین خصوصیت رفتاری بسیار خطرناک است. اگر در کلیسا فردی چنین آسیب ببیند، ممکن است آن کلیسا را ترک کرده و به کلیسای دیگری برود و خادمان آسیب دیده نیز ممکن است کلن خدمت خود را ترک کنند. چنین افرادی می خواهند همراه ارمیا فریاد بزنند: برو و در گوش اورشلیم ندا کن که خداوند چنین می گوید: محبت ایام جوانی و عشق دوران نامزدیت را به یاد می آورم. آنگاه که در بیابان و در زمین بایر از پی من می آمدی. اسرائیل برای خداوند مقدس بود و نوبر محصول او. همه کسانی که از آن بخورند تقصیرکار می شوند و بلا دامنگیر ایشان می گردد. این است فرموده خداوند. ارمیا 9:2-3. بهتر است آدم سرایدار یک مسافرخانه شود تا نبی که هیچ کس قدرش را نمی داند. افراد زخمی که چون توپی کوچک در درون خود فرو می روند، نسبت به دیگران بی‌اعتماد شده و به همه مظنون می شوند. و اگر مراقب نباشند، خود نیز تبدیل به فردی خواهند شد که به سوی دیگران شلیک خواهند کرد. زندگی آنها بر اساس زخم‌هایشان تعریف می شود و دائما درباره جراحتی که دیدند سخن خواهند گفت تا آن جراحت را تازه نگاه دارند. این یک انتخاب است. شما می توانید همچون داوود پارسایی را برگزینید و اجازه دهید که خداوند شما را آزاد ساخته شفا بخشد. این انتخاب شماست که قربانی باشید یا پیروزمند، چون عیسی گفت حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. در فصول بعدی بر حقایق کتاب مقدس تمرکز خواهیم کرد که قادرند حقیقتاً شما را آزاد سازند. فصل پنجم. وقتی عدالت در مورد شما اعمال نمی شود. با برادری سخن می گفتم. او به من گفت کلیسایی که عضوش بوده را ترک کرده است. وقتی از او دلیل این کارش را پرسیدم، در پاسخ چنین گفت که کلیسا پر از نبرد قدرت و سیاست شده و در این کشمکش ها با او ناعادلانه رفتار کردند. از او پرسیدم همکنون چه کار می کنی؟ گفت آره، دارم به کلیساهای مختلف سر میزنم. خنده مملو از اضطراب بر صورتش نقش بست و ادامه داد: فکر کنم دارم دنبال کاملترین و بهترین کلیسا میگردم. به او گفتم: بله، اما اگر تو به آن کلیسا ملحق شوی، دیگر آن کلیسا کامل و عالی نخواهد بود. اینطور نیست؟ او فکر نمی کرد آنچه من گفتم آنقدرها هم خنددار باشد. بیایید با این حقیقت روبرو شویم. کلیسای کامل اصلا وجود خارجی ندارد. کلیسا از افراد ناکاملی تشکیل شده که دارای افکار، باورها و فلسفه های مختلفی هستند. در چنین بستری بیشک درگیری و مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. به احتمال قوی در چنین جایی و در این مسیر با ما به بدی رفتار خواهند کرد. همیشه این گونه بوده و حتی در کلیسای عهد جدید نیز همین گونه بود. پولس در سخنان خود به آنها چنین میگوید: ولی اگر به گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید، مواظب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید. غلاطیان 5:15. گزیدن و دریدن جزء خصوصیات حیوانات وحشی است که با هم تا حد مرگ می جنگند. اغلب می شنوم که افرادی با آه و ناله چنین می گویند: آه، ای کاش می توانستم به کلیسای قرن اول بازگردم و عضو آن کلیسا باشم. خب باید بگویم که تفاوت زیادی بین کلیسای قرن اول و معاصر وجود ندارد. اما سوال اساسی این نیست که آیا با من به عدالت رفتار خواهد شد یا خیر، بلکه از آنجایی که مطمئنم که قربانی خواهم بود، سوال این است: بعد از این باید چه کنم؟ اجازه دهید چند پیشنهاد را همینجا مطرح کنم. غافلگیر نشوید. پتروس مخاطبین خود را چنین نصیحت می کند: دوستان عزیز، وقتی که با مشکلات سخت و دردناک روبرو شدید، غافلگیر نشوید، چنان که گویی چیزی عجیب برایتان اتفاق افتاده است. اینکه افراد با شما بدرفتاری خواهند کرد، امری عجیب و غریب در زندگی مسیحی نیست. واضح است که داشتن چنین تجربه‌ای در زندگی مسیحی نه تنها عجیب نیست، بلکه برای مسیحیان واقعی امری طبیعی و آشناست. مخصوصاً برای افرادی که شخصیت مسیح گونه را در خود پرورش دادند. آیا خوشا به حالها را به یاد می آورید؟ متی 5:3-12. هشتمین و آخرین خوشا به حال چنین می گوید: خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است. چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. در این آیات عیسی شخصیت واقعی یک مسیحی را تشریح می کند. یک ایماندار مسکین در روح است، ماتم دارد، حلیم است، گرسنه و تشنه عدالت است، رحیم و پاک دل و صلح جوست. چنین انسانهایی چقدر شخصیت عالی دارند. به نظر شما چه اتفاقی برای چنین انسانهایی خواهد افتاد؟ بیشک مورد جفا قرار خواهند گرفت. اما باید بدانیم که وجود سختی ها جزء جدای ناپذیر خواندگی ماست. پتروس در مورد سختی و رنج چنین می نویسد: چه برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم‌های وی پا نهید. اول پتروس 2:21. متاسفانه بسیاری از افرادی که به کتاب مقدس ایمان دارند نمی‌دانند که کتاب مقدس درباره این موضوع چه می‌گوید. آنها می‌پرسند: آیا واقعاً کلام خداوند مرا به رنج کشیدن فرا می‌خواند؟ البته که نه. اما ما خوانده شده ایم که سختی های مختلف را تجربه کنیم و آنها را پشت سر بگذاریم. همان گونه که برای تجربه نمودن برکات خداوند نیز خوانده شده ایم. پولس رسول جمله معروف را در فیلیپیان 1:29 بازگو می کند. زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببرید. رنج کشیدن برای مسیح به اندازه داشتن ایمان به مسیح برای دریافت نجات واقعی و ضروری است. هم ایمان داشتن و هم رنج کشیدن هر دو افتخار و فیضی هستند که از جانب خداوند نصیب ما شده است. مدتی طولانی از دوستی که همکلاسی دوره دانشگاه من بود خبری نداشتم. از دوست مشترک ما درباره او پرسیدم. او گفت دوستمان سال هاست که خدمت روحانی خود را ترک کرده است. از او پرسیدم چرا؟ او گفت که دوستمان تجربه بدی را در کلیسا پشت سر گذاشت. گفتم تجربه؟ مگر دوستمان چیزی غیر از این از کلیسا انتظار داشت؟ آیا فکر میکرد در خدمات خود فقط تجربیات عالی و شگفت انگیزی را شاهد خواهد بود؟ حتی یک خادم کلیسا و شبانی را سراغ ندارم که در طول دوران خدمات خود تجربیات بدی را پشت سر نگذاشته باشد. لحظه ای تصور کنید. عیسی پس از چند سال خدمت بر زمین به آسمان باز میگشت و فرشتگان با تعجب از او میپرسیدند خداوندا، چرا قبل از آن که کار خود را به پایان برسانی به آسمان بازگشتی؟ و عیسی پاسخ میداد اوه، تجربه بدی بر زمین داشتم. افراد زیادی با من بدرفتاری کردند. اگر این اتفاقات برای خداوند ما رخ داد، برای ما نیز قطعاً رخ خواهد داد. به هیچ وجه غافلگیر نشوید. کینه‌جو نباشید. واکنش طبیعی ما به سوء استفاده روحانی افراد این است که بخواهیم تلافی کنیم. اما واکنش ما نباید این گونه باشد. یک بار دیگر پتروس ما را چنین نصیحت می کند. زیرا پسندیده است که کسی از آن رو که چشم بر خدا دارد چون به ناحق رنج کشد دردها را تحمل کند. اما اگر به سبب کار خلاف تنبیه شوید و تحمل کنید چه جای فخر است؟ حال آنکه اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمل کنید نزد خدا پسندیده است. اول پتروس 2:19-20. زیستن در پارسایی به ما این حق را نمی دهد که در مقابل بدی تلافی کنیم. ما باید رنج ها را متحمل شویم و بردبار باشیم. در اینجا تفکر و ایده اصلی این است که بتوانیم با بردباری مشکلات را تحمل کنیم. پتروس نکات مختلفی را در اینجا عنوان می کند. تحمل سختی ها امری پسندیده است. واژه‌ای که در یونانی به کار رفته واژه گریس یعنی فیض است و در این متن برای موضوعی به کار می رود که لایق ستایش و قدردانی بوده و برای افرادی که چنین رفتار کنند عزت شایانی به ارمغان می آورد. هیچ چیزی مانند پایداری و تحمل یک ایماندار در مقابل بدرفتاری نمی تواند باعث شود تا وی به این اندازه از آوازه و شهرت و نام نیک برخوردار شود. ما چنین رفتار می کنیم زیرا چشم امید ما به خداست. ما به عنوان مسیحیان همواره باید زندگی خود را با آگاهی از حضور و وجود خداوند در کنارمان سپری کنیم. هر کاری که می کنیم این کار را در حضور خداوند انجام می دهیم و آگاهی از حضور او باعث می شود تا ما در نحوه عمل کرد و عکس العمل خود تجدید نظر کنیم. سالها پیش زمانی که جوان بودم مبشری به کلیسای ما آمد و در جلسه جوانان در کلیسا چنین سوالی را مطرح نمود. آیا زمانی که قرار ملاقات دارید و مادرتان بر صندلی عقب ماشین نشسته باشد، طور دیگری رفتار نمی کنید؟ بعد از آن جلسه، سخنان آن مبشر در فکر و زندگی من تأثیر بسیاری داشت و آنچه خداوند از آن روز به بعد در زندگی من آغاز کرد برای من بسیار حائز اهمیت است. زمانی که به خدمت شبانی مشغول بودم، کلیسای ما تیم بسکتبال بسیار خوبی داشت. روزی یکی از بهترین بازیکنان ما که پسر قد بلند و آرامی بود، نزد من آمد تا از من سوالی بپرسد. به او گفتم: بونز، چه کاری میتوانم برایت انجام دهم؟ او پاسخ داد: مشکل در زبان من است. در حین سخن گفتن نمیتوانم بدون به کار بردن فوش حرف بزنم و نمیدانم چه کار میتوانم انجام دهم. غافلگیر شدم، زیرا هرگز از او واژه بی‌ادبانه‌ای نشنیده بودم. به او گفتم: بونز، هرگز نشنیدم تو فوش بدهی. همیشه در زمان مسابقات در کنارت نشستم و بارها دیدم که شرایطی پیش آمده که دیگران بدرفتاری کردند، فوش دادند و شرایط مهیا بوده که تو هم فوش بدهی، اما حرف بدی از دهان تو خارج نشده. بونز با تعجب مرا نگاه کرد و گفت: البته که نه، هرگز چنان سخنانی وقتی که در کنارم هستی از دهان من خارج نمی شود، چون تو شبان ما هستی. به او گفتم: بونز، مشکل تو این است که تو برای من احترام بیشتری قائل هستی تا خداوند، زیرا خداوند همواره حاضر است، همواره شاهد کارهای توست، و اگر تو به اندازه من نسبت به حضور او حساس باشی، هرگز در حضور او کلمات نادرستی به کار نمی بری. پتروس رسول بحث خود را از طریق ارائه این برهان به پایان می رساند که اگر می خواهیم از الگوی مسیح پیروی کنیم، باید اشتباهات دیگران را با صبر و شکیبایی متحمل شویم. برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشق گذاشت تا بر آثار قدم‌های وی پا نهید. آیه 21. وقتی به مسیح توهین کردند، تلافی نکرد. وقتی رنج کشید، رنج دهندگان خود را تهدید نکرد، بلکه خود را به دست کسی سپرد که قادر است با عدالت داوری کند. تا آنجایی که به پتروس مربوط می‌شد، او سعی کرد که تمام موضوع را به صورت کامل توضیح دهد. نگذارید کسی شما را بترساند. اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند؟ اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان. از آنچه آنان می ترسند، شما مترسید و در هراس مباشید. اول پتروس 3:13-14. ممکن است به خوبی کتاب مقدس را بلد نباشیم، اما کتاب مقدس قطعاً ما را خوب می شناسد. دقیقاً می داند در لحظاتی که با بی‌عدالتی روبرو می شویم چه واکنشی از خود نشان خواهیم داد. بنابراین فرمان کتاب مقدس این است که در زمان برانگیختگی نترسید و عصبانی نشوید. اجازه ندهید این مسائل لرزه بر اندام شما بیاندازد. چرا؟ چون هیچ کس نمیتواند به شما آسیب برساند اگر برای نیکویی کردن غیورید. کیست که به شما ضرر رساند؟ جالب است، زیرا دقیقاً در آیه بعدی پتروس اعلام می‌کند: اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوش به حالتان. او در یک آیه می‌گوید که هیچ کس نمی‌تواند به شما آسیب برساند و در آیه دیگر می‌گوید که ممکن است رنج بکشید. شما را نمی‌دانم، اما برای من رنج کشیدن به معنای آسیب دیدن است. یوحنا همین موضوع را در مورد آنانی که از خدا زاده شدند بیان می کند. ما می دانیم که هر که از خدا مولود شده است، در گناه زندگی نمی کند، بلکه آن مولود خدا او را حفظ می کند و دست آن شریر به او نمی رسد. اول یوحنا 5:18. چگونه می توانیم این دو مسئله را با هم مصالحه دهیم؟ به عبارت دیگر، مردم می توانند باعث رنج ما شوند، ولی نمی توانند به ما آسیب برسانند، زیرا آسیب واقعی آسیبی است که به شخصیت ما وارد می شود. آنها نمی توانند به عشق و تعهدمان نسبت به خدا و دنیای درونی ما آسیب بزنند. مارتین لوتر چنین می گوید: آنها ممکن است بدن مرا بکشند، اما دژ مستحکم ما خداست. آنها نمی توانند به خود واقعی شما دست بزنند، یعنی به آن کسی که شما در درون خود هستید. بنابراین رنج به جای آن که برای شما یک آسیب باشد، یک برکت است. شما برکت یافته هستید. پتروس این موضوع را تضمین می کند، زیرا چنین رفتاری باعث می شود تا اعتماد عمیق‌تری نسبت به خداوند داشته باشیم. برای همین است که یعقوب به ما می گوید زمانی که در آزمایش های مختلف می افتیم باید آن را کمال خوشی بیانگاریم. اما این چگونه ممکن است؟ زیرا ما چیزی می دانیم که دیگران نمی دانند. زیرا می دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار می آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. یعقوب 1:3-4. افرادی که باعث رنج ما می شوند بدون اینکه خود بدانند دارند به ما لطف می کنند، زیرا آنها با خداوند همکاری می کنند و ما را بالغ و کامل می گردانند که هیچ چیزی کم نداشته باشیم. حقیقت ساده این است: بهتر است ما رنج بکشیم تا اینکه هرگز رنج نکشیم. آیا می دانستید که کتاب مقدس چنین چیزی را تعلیم می دهد؟ همانطور که مسیح واکنش نشان می داد واکنش نشان دهید، بلکه در دل خیش مسیح را به عنوان خداوند مقدس شمارید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد. او را پاسخ گویید، اما به نرمی و با احترام. اول پتروس 3:15. اگر بنیاد آرامش ما در خداوند نباشد، زمانی که با ما بدرفتاری می کنند، جنبش خواهیم خورد. با عصبانیت، ترس و انتقام جویانه پاسخ خواهیم داد. اما اگر مسیح واقعا خداوند است، ما نیز در چنین شرایطی واکنشی مسیحوار نشان خواهیم داد و این واکنش باعث می شود تا دیگران سوالاتی درباره ایمان و امید از ما بپرسند و شما نیز باید آماده باشید تا پاسخ این افراد را بدهید. پتروس ما را به انجام این کار تشویق می کند، زیرا می داند که آنها قطعاً چنین سوالی را خواهند پرسید. خلاصه بگویم، زمانی که با ما بدرفتاری می شود، بهترین فرصت است تا بتوانیم بهترین شهادت در مورد مسیح را بدهیم. دیر یا زود با شما بدرفتاری خواهد شد. آماده باشید تا مسیح را به عنوان خدا در قلبتان نگاه دارید و خداوندی او را اعلام کنید.